بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
الشريف. فرمودن که این حرفی که توی روایات اومده حرف جوهری در سهاح معیدش هست، معیدش هم از این جهت که جوهری داره انسانن مستورن، که انسانن مستورن گفتیم دو تا احتمال داره. یه احتمالش اینه که مستور صفت عیب باشه، طبیعتا انسان مستور که گفته میشه یه اسناد مجازیه. خب اگه این باشه خب کاملا منطبق بر روایاته، چون روایت در مورد مستور بودن عیب داره صحبت کنه. من ما ستره الله علیه یعنی من عیبن ستره الله علیه، ما ستره الله یعنی عیبن ستره الله. ولی اگر مستور معنای مقابل متجاهر باشه که طبیعتا میشه مستوری که وصف برای کی است؟ وصف برای شخصه، که طبیعتا اسنادش هم اسناد مجازی میشه. خب چون خود شخص که مستور نیست، طبیعتا موقعی که میگن شخص مستوره یعنی عیوبش مستوره، اصخایی میکنن اسنادش حقیقی میشه دیگه، ببخشید معذرت میخوام، وصف برای خود شخص بشه اسنادش دیگه اسناد حقیقی میشه. اگه این باشه شیخ دوتا احتمال دادن، میفرمان که احتمل الموافقت و المخالفه و این اراد من المستوره من حیث و ذالک المقول. خب اینجا خیلی قشنگتر بود، دو تا کلمه مستور میامد تو عبارت، یعنی ان اراد من المستوره المستور من حیث و ذالک المقول، اینجور اگر بود خیلی بهتر بود. حالا شاید هم تو نسخه ها بوده، کسی دیده فکر کردن اصلا تکراری پاک کرده، ایش بعید نیست، نسخه بدل که نداره اینجا که نه. خب فان اراد من المستور، چون عبارت یه لنگی داره، یه المستور دومی میخواد اینجا، ان اراد من المستوره، تو اراده مفعول میخواد دیگه، من حیثو که نمیتونه مفعول اراده بشه که، اگه المستور دومون بود خیلی روانتر بود. ان اراد من المستور، المستور من حیثو ذالک المقول، در این صورت وافق الاخبار، در این صورت حرف جوهری البته از این حیثیتش موافق با اخباره، موافقت با اخبار میکنه. ولی ان اراد من المستور مقابل المتجاهر، اگر مستور از مستور اراده کرده باشه معنای مقابل متجاهر رو، احتمل کلام جوهری، احتمال رو فعل معلوم بگیرید، متعدی هم هست دیگه، قوش به کلام جوهری برمیگرده، مثل قوهی وافقه که قوهی به جوهری یا به کلام جوهری برمیگرده. الموافقت و المخالفت که نمشه مفعولش. خب که ما عرض کردیم الموافق و المخالفه بستگی داره این که ما مستور که در مقابل متجاهر است چجور معنا کنیم. خود متجاهر بعدا هم میرسیم ایشالله، یه متجاهره، یه متجاهر نسبت به جمعی المعاصی داریم، طبیعتا مستور در مقابلش هم مستور نسبت به جمعی المعاصی، یه متجاهر نسبت به بعض المعاصی داریم که نسبت به بعض از معاصی مستوره، طبیعتا مستور در مقابلش هم میشه چی؟ مستور در مقابل اون معصیت خاص. مستور که میگیم یعنی مستور در مقابل یه معصیت خاصی. خب حالا با توجه به این دوتا معنایی که برای مستور میشه کرد، یه معناش میشه مخالف اخبار، یه معناش میشه موافق اخبار. خب این از حاشیه مرحوم مامقانی نوشتم که معنای مخالف معنای دوم رو میگن میشه موافق با اخبار، معنای اول میگن میشه مخالف با اخبار. اون معنای مستور در مقابل متجاهر نسبت به همه گناهان، این میشه مخالف اخبار. اگه اینجور معنا کنیم مستور در کلام جوهری، اگه به صورت دوم معنا کنیم که مستور در مقابل بله متجاهر نسبت بعض گناهان، این میشه موافق اخبار. حالا این رو میگه میشه موافق اخبار، هر اون مولانا میگه لعنه قد اعتبره فیها صفتون خاصتون ستره الله علیه، چون در اخبار اعتبار شده، خب فیها نیفر اخبار، در اخبار معتبر دونسته شده، یه صفت خاصه‌ای که ستره الله علیه در مورد یه صفت خاصی داره صحبت میکنه اخبار. خب اخبار داره در مورد یه صفت خاصی صحبت میکنه که اون صفت خاص رو ستره الله علیه، اگر کسی اون صفت خاصی که ستره الله علیه اون رو افشا بکنه، خب این میشه غیبت. خب اینجا توی قسمت دوم بله مستور بودنش از جهت یه صفت خاصه، خب مستور بودنش از جهت یه صفت خاصه. تحقیق نمی کنم بچه ها، نمیدونم چرا عقلم نمی کشه.
خب چرا اینجوری بشه؟ اون نسبت که مثلا مستور بوده نسبت همه گناه خاص صفت خاص نیست، نسبت به همه گناهانه. حالا که روایت در آره. صفت خاص نیست،
روایت در مورد یه صفت خاص داره صحبت میکنه. آره.
اگه مسئول در مقابل مثلا همه بگیریم دیگه ناظر به صفت خاصی نیست.
روایت داره در مورد یه صفت خاص صحبت میکنه.
واقعا اینطوری یه روایت داره در مورد صفت خاصی صحبت میکنه؟
ما ستره الله.
شاید هر چی که خدا خوش کنه.
ما ستره الله. ظاهر داره که همه
ظاهر از این ظهور از کجا میگه؟ ما ستره الله
نماشا قرد بشه یه دارم ما فیه به ما قد ستره الله
ما فیه
یه چیز خاصیه.
ما این موصول است دیگه، ما این موصول است، معرفه است. دقت بکنید موصول از معارف، البته حالا موصول هم تعریف جنسی دارن تعریف عهدی داره، اصل در تعریف هم عهدیته، البته حالا اختلافه، ولی مشهور میگن اصل در تعریف عهدیته. طبیعتا اگر موصول بیاد یه جا بیاد معرفه است و اشاره به یه چیز خاصی داره، خب مبهم و به صورت اسم جنسی نیست، یعنی یه چیز خاصی ناظر به صفت خاصیه. خب روایت ناظر به صفت خاصیه. خب ناظر به صفت خاصی اگر باشه مستور به این معنی که یه صفت خاصی. حالا اگر شخصی همه صفاتش نسبت به هیچ کدوم از صفاتش حالت مستور بودن نداشته باشه، خب نسبت به هیچ کدوم از صفاتش حالت مستور بودن نداشته باشه متجاهر به این معنا لعنه او قد اتو برفیه ها، یعنی فل اخبار صفتون خاصتون سفر الله. اون بالایی رو میگه حرف معلوم مامقانیه، من جهت ان ذکر غیر المتجاهر به جمعی المعاصی به ما فیه من از تو یکونو غیبتا. نمیدونم بچه ها تطبیق نکردم اینو، قبلا خیلی راحت هم توضیحش میدادن. بله فایده این تقسیم چه؟ ایشون داره ادعا میکنه، جناب شیخ داره ادعا میکنه که حرف جوهری طبق یک احتمال موافقه با اخبار میشه. خب بنابراین که بگیم مستور صفت برای اون عیبه، خب که کاملا منطبق بر اخباره. بنابراین که بگیم مستور صفت برای شخصه، میگن دو احتمال میشه، طبق یک احتمالش منطبق بر اخبار حرف جوهری.
منظور
مصنف این شیخ، حالا یه احتمالی که بعضی ها گفتن مرحوم مامقانی این رو گفته، مرحوم میرزای شیرازی هم اگه اشتباه نکنم ایشون هم فرموده.
شاید اصلا متجاهل اینجوری تقسیم بندی نکرد، یه متجاهل اگر اون غیبت در مورد موضوعی باشه که آشکار احتمال داره مخالفت، اگر آشکار نیست احتمال مخالفت، یعنی متجاهل رو با اون تقسیم بندی که تو فصل متجاهل هست نگید.
نه متجاهل یعنی متجاهل که صفت انسانه دیگه، صفت عیب که نیست که.
نه درست. اما خب. که متجاهل رو فصل متجاهلی که فرمودید دو جور قسمت تقسیم بکنیم، یکیش موافقت با یکیش مخالفت با یکیش، اینجوری تقسیم بندی نکنیم. هم اخبار رضایی. اگر اون چیزی که در مورد صفت صحبت می‌کنیم مستور میشه موافقه. اگر اون چیزی که در مورد صحبت می‌کنیم مستور نیست میشه مخالفه. کلی صحبت کنیم متجاهل.
من نمیفهم کلی یعنی چی. بگید. نمیدونم زینم چرا جمع نمیشه این رو شن ده برم تا الان گفتم
چرا. نمیتونی اون دومیه اگه نسبت به اون گناهایی باشه که ابا داره نسبت بهشون، مستور نسبت به اونا، میشه موافق اخبار. اگه نسبت به اون گناهایش باشه که ابا نداره، اون
نسبت به اونها مستور حساب نمیشه و موافق. یعنی تو یکیش فقط بگیریم. حالا مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم مامقانی هر دوشون، هر دوم از محشین دقیق مکاسبه. اینجا اینجوری اومدن گرفتم این چیزی که من نوشتم.
بعد خودش تقسیم بندی رو کردن که
بله. این تقسیم بعدا خود شیخ هم داره. تو بحث متجاهل که میرسیم، این بحث خود شیخ هم داره. بله. خب همین خود شیخ بعدا متجاهل اینجور تقسیم میکنه، میگه ما دو قسم متجاهل داریم. یه متجاهل نسبت به مطلق المعاصی، یه متجاهل نسبت به معصیت خاصه. خب یه تقسیم ایشون خود شیخ تو بحث متجاهل که میرسیم داره. بر اساس همون اینا ایشون تقسیم کردن. یکیش گفتن مطابق با روایت حرف جوهری اگه مستور در مقابل اون اولیه باشه مطابق با روایت میشه، اگه مخالف با روایت میشه. دارم گیج بازی در میارم، بذارید یه فکر مجددی بکنم، شما روش فکر بکنید، جلسه آینده بکنید. ببخشید وقتتون رو نگیرم بیشتر. ول ملخص، تو ول ملخص شیخ جمع‌بندی نهایی در بحث غیبت رو ارائه میدن که ول ملخص و من مجموعه ماوراء فی المقام اینه که ان الشیء المقول، مقصد رو چی قرار دادن؟ کلام یا معنای کلام که اون بالاخره عیب و نقص باشه. بله، مقصد رو معنای کلام قرار دادن. یعنی از بین این دو تا تعریفی که آخر کار گفته شد که ما یکره رو به معنی کلام من یکره بگیریم یا معنی عیبن یکره بگیریم، شیخ کدوم رو پسندید؟ عیبن یکره رو پسندید. خب عیبن یکره رو پسندید و معیدات هم بر همین آورد دیگه. بر اساس همین هم از اینجا تقسیم میکنه که مقصد رو شیء مقول قرار میده. میگه این شیء مقول دو حالت داره، یا نقصه یا نقص نیست. و اگه نقص نباشه، که اون جدول رو نمیدونم جلو چشمتون دارید یا نه، اگر نقص نباشه، حالا نقص هم که میگیم منظور نقص شرعی و نقص عرفی فرق نمیکنه، نقص نباشه نه شرعن نه عرفن، این رو اگر انسان پشت سر کسی بگه این لا یکونو غیبتن، این غیبت نیست. ولی اگر نقص باشه، حالا نقص شرعن یا نقص عرفن، اینجا باز تقسیم میکنن مرحوم شیخ، میفرمان که یا مخفیه یا ظاهره. اگه مخفی باشه باز دوباره دو قسمش میکنن، مخطاب قصد تنقیص داره، قصد تنقیص نداره. اگه قصد تنقیص داشته باشه، پس ببینید عیب مخفی مخطاب هم قصد تنقیص داره، در این صورت این میگن فرد مسلم غیبته. طبق همه تعاریف این غیبت میشه، هیچ نزاعی سرش نیست. عیب مخفی مخطاب هم قصد تنقیص شخص رو داره، این طبق همه احتمالات غیبت میشه، فرد مسلمه، بحثی در موردش نیست و حرام هم هست. این یک. اگر قصد تنقیص نداشته باشه، عیب مخفی است لکن طرف قصد تنقیص نداره، خب این یه بحث موضوعی داره، یه بحث حکمی داره. سوال از نظر موضوعی این غیبت هست یا غیبت نیست؟ از نظر حکمی اونجایی که عیب مخفی کسی رو انسان برملا بکنه و قصد تنقیص نداشته باشه، از نظر حکمی قطعا کار حرامی انجام داده، سر حرمتش بحثی نیست. منتها از نظر موضوعی سرش بحثه که این آیا حرمتش از باب غیبته که طبق کدوم تعریف این غیبت میشد رفقا؟
کلام
میشه
تنقیص شهید سانی که نداشت،
حالا طبق تعریفی که فقط مستور بودن و کافی میدونست که حالا اون روایات بود و تعریف سیاه جوهری بود و اینها، که صرف مستور بودن برای تحقیق غیبت کافی است. همین که عیب مستور دیگر رو انسان بگه، همین برای تحقیق غیبت کافی است. طبق این تعریف غیبت صدق میکنه، حرام هم که گفتیم قطعا است. ولی طبق تعریف شهید ثانی غیبت اینجا صدق میکنه، صدق نمیکنه. طبق تعریفش سرو نمیکنه، چون ایشون تو تعریفش عقد کرده بود که به قصد تنقیص، اینجا قصد تنقیص نیست. خب همه اینا رو فقط مال کجا بود؟ مال عیب مخفی بود. توی عیب ظاهر هم باز دوباره ایشون تفصیل میده، میگه اگه عیب ظاهر باشه بستگی داره که اون گوینده قصد مذمت و تنقیص داشته باشه یا قصد مذمت و تنقیص نداشته باشه. اگر گوینده قصد مذمت و تنقیص نداشته باشد، این یک. و ثانیاً او وصف هم از اوصاف مشعره به ذم و تنقیص نباشد. بفرمایید اینجا غیبت هست یا غیبت نیست؟ این نه غیبت نه حرامه، هیچ کدومش، نه موضوعاً غیبت نه حرامه، چون عیب ظاهره. دو، گوینده قصد مذمت و تنقیص ندارد. سه، قهرن هم تنقیص و مذمتی حاصل نمی شود. اینجا هیچ وجهی نداره به غیبت بودنش، نه غیبت نه حرام، هیچ کدوم. خب ولی اگر اما و اما یا گوینده قصد تنقیص داشته باشد یا اگرم گوینده قصد تنقیص نداره، از اوصافی باشه که مشعره به ذمه. اینجا شیخ دو تا بحث میکنن، یه بحث موضوعی یه بحث حکمی. از نظر حکمی میگن حرامه، از نظر حکمی این فرض رو میفهمن حرامه. چرا حرامه؟ از باب حرمت تعییر مؤمن. خب حالا چه اونجایی که من قصد تنقیص دارم، چه اونجایی که قصد تنقیص ندارم، ولی این کلامم داله بر تنقیصه، به هر حال کار من در استقامت میکنه تعییر المؤمن. خب از این باب کار من حرام میشه. از نظر موضوعی آیا غیبت هست یا غیبت نیست؟ به هر حال تعییر مؤمن هست، تا تعییر مؤمنش قطعا هست. آیا غیبت هم هست یا غیبت نیست؟ بفرمایید بستگی داره. اگر ما اون مستفیزه رو عکس بکنیم، ذکر رو که اخاک به ما یک رهو، اگه اون رو عکس بکنیم میگن غیبت نیست. ولی اگر سایر اخبار و کلام اهل لغت رو عکس بکنیم غیبت میشه. این خلاصه دستبندیش. اون جدوله رو ببینید، عرض کنم خدمتون از اول تا آخر مرورش بکنید، همش رو چک بکنید، تو موبایسم چک بکنید. حالا من دستبندی کردم، شاید غلط باشه، احتمال بدید غلطه، خب غلط رو اصلاح کنید اگه غلطی داره، تو گروه براتون گذاشتم. ببینید میفرمان که الم یکون نقصن فلا یکون و ذکر شخص این ازن غیبتن و ان اعتقد المقول و فیه کونه و نقصن علیه. خب معیار نقص تو لنگه دومش معلوم میشه رفقا، میفهمون که ان لم یکن نقصن، لنگه دومش پیدا کنید، و ان کان نقصن. خب تو لنگه دوم که میگن ان کان نقصن، میفهمون که نقصن شرعا او عرفا به حسب حال المختار. معیار نقص بودن هم چی است؟ اند الشارع یا اند العرف، معیار اینه. خب حالا آیا خودش نقص و عیب بدونه اینو یا خودش ندونه، دخالتی در مسئله داره نداره؟ شیخ میفرمه هیچ دخالت در مسئله نداره. یه چیزایی از طرف خودش برای خودش عیب میدونه، ولی چی؟ عرفاً عیب حساب نمیشه. مثلا یه طلبه پای دهمی مجتهد نیست. خب اگه این ور اون ور کس پای سرش بگه که آقا مجتهد نشده، این نسبت به خودش خیلی آدم پرتوقعیه، فکر میکرده که من بیام حوزه 5 ساله اجتهاد گرفتم. خب لذا پای دهم مجتهد نشده باشه، این ور اون ور بگن، اینو به عنوان عیب خودش میدونه که 10 سال تو حوزه بودم مجتهد نشدم. خب این در نظر خودش عیبه، ولی در نظر دیگران اندل عرف اندل شرع این عیب حساب نمیشه. طلب پای دهم اینا مجتهد میشه قاعدتا، عموما طلب پای دهم مجتهد نمیشن. خب بنابراین میفرمان که الم یکون نقصن، که منظور نقصن هم یعنی عرفن او شرعن، فلا یکون ذکر شخص این ازن غیبتن و این اعتقد المقول و فیه کونه نقصن علیه. حتی اگر خود اون شخصی که پای سرش صحبت شده اعتقاد داشته باشه که این مطلب نقص برش هست، نظیر ما اذا نفع عنه الاجتهاد، مثل اونجایی که اون کسی که پای سرش صحبت کرده نفی اجتهاد ازش کرده، و لیس ممن یکون ذلک نقصا فی حقه. خب لیس ممن یکون ذلک نقصا فی حقه الا انه معتقد به اجتهاد نفسه. خب حالا مثالی خورده خاصش کردن، لکن خودش معتقده که مجتهده. یه طلب پای دهمی اگر بگیم مجتهد نیست، هیچ عیبی نیست. بله حالا یه نفر از 30 سال تو حوزه بوده، 30 سال هم همش درسای خارج فقه اصول شرکت میکرده، مرتب هم مباحث مطالعه داشته، خب ذهن خوبی هم داشته، خب این اگر بگیم مجتهد نیست، این عرفاً عیبه که ببینید تنبل چیکار میکرده تو حوزه. خب این اگر بگیم این عرفاً عیبه. خب ولی این طلبه پای دهمی نه، عرفاً عیب نیست. بله خودش اعتقاد داره مجتهده، ولی ما نفی اجتهاد ازش میکنیم، این عیب نیست. حالا خودش معتقد مجتهده، هیچ دخلی تو مثال نداره، هیچ دخلی تو مثال نداره. همین مقدار که معتقد است که تو این سن، خب تو این سن قاعدش این بوده که طلبه مجتهد بشه. حالا اگر من مجتهد نشده باشم عیب در حق من محسوب میشه. همین مقدار اعتقاد کافی است برای اینکه مثال برای ما درست بشه. الا انا معتقدم به اجتهاد نفس. نه، قد یحرم هازا، این دیگه تو جدول من نیوردم تو نمودار، قد یحرم هازا من وجه آخر، از جهت دیگری امکان داره چی بشه؟ حرام بشه. جهت دیگر مثل چی؟ مثلا از باب ایزا، بله از باب ایزا مؤمن. خب اگر در موردش بگیم مجتهد نیست متعذی میشه، ایزا مؤمن بلا دلیل. البته اونم باز ایزا مؤمن هم قبلا گفتیم تو بحث تدلیس معاشرتی که اگر لمصلحتن باشه اون اشکالی نداره، اینجا هم یه وقت هست لمصلحتنه، این خودش به عنوان مجتهد جا زده، ملت ازش حکم میگیرن، ازش فتوا میگیرن، در حالی که ما میدونیم مجتهد نیست. اینجا اگه ازش نفی اجتهاد بکنیم ولو متعذی هم میشه بشه به جهنم، لمصلحتنه، اشکال نداره. ایزا یعنی ایزا بلا مصلحتن، ایزا مؤمن در صورتی بلا مصلحت باشه حرام.
یعنی چه زمانی
که ما در نظر بگیریم اگه به این فرد بگیم خودش بشنوه متعذی میشه. آره آره اگه خودش بشنوه، از دیگه هم ایزا فعلی معیاره ها، اگر یه جوری بگیم که به گوشش نرسه اونجا از باب ایزا هم حرام نیست. خب ایزایی که حرمت ایزا، ایزای فعلیه، یعنی اونجایی که به گوشش برسه متعذی میشه و متعذی شدنش هم به خاطر چی باشه؟ مستند به من باشه. حالا اینم تو بحث ایزا یه دفعه گفتم براتون یا نه، گفتم گاهی ایزا گاهی تعذیه. ببینید شخصی که اذیت میشه، اذیت شدنش گاهی اوقات بخواد مستند به منه، گاهی اوقات مستند به من نیست. به فرض مثال من اگه زیاد درس بخونم زید اذیت میشه. خب اینجا اذیت شدنش مستند به منه، مستند به اون صفت حسادت خودشه، مستند به صفت حسادت خودشه. این اصطلاح میگن تعذیه، تعذی حرام نیست. اگه من یه کاری بکنم که کسی متعذی بشه این حرام نیست، اونجایی حرامی که کار من سبب ایزا بشه، یعنی عرفاً اذیت مستند به من باشه. اونجایی که اذیت مستند به خودش باشه اون چیز نیست، اون حرمت نداره. گفتم مثال روشن شده دیگه، من درس میخونم اون میخواد خودشو بکشه از واسه حسادت میکنه، اذیت میشه، واقعا اذیت میشه، نه اون حرام نیست. مثال های مثال خیلی روشن، مثال های شبیه هم خیلی زیاده.
وقتی که مستندم باشه، بعد اینکه مستندم باشه باید عرفاً ایزا باشه دیگه، ولی که صرفا اذیت میشه که
درست. همین رو گفتیم دیگه.
نه نه، همین تو همین مثال ممکنه طرف خودش میگه من رئیس جمهورم،
نه خب باید بالاخره چیز باشه. به فرض مثال مثلا اینجایی که طرف میگه من رئیس جمهور، میگم رئیس جمهور چیز اذیت میشه، نه اینا که اصلا به قول شما اصلا ایزا صدر نمیکنه تو این ایزا. به فرض مثال نکتهش تعذیه اینجا، باز همون نکته که عرض کردم، اینا ایزا نیست، کار من ایزا نیست، اون به خاطر توهمات خودشه که متعذی میشه اگر متعذی بشه. و امکان نقصا شرعا و عرفا به حسب حال المخطاب، که شرعا و عرفا توی لنگه قبلیش نگفتن، این تفصیل میدن. و امکان مخفی ان لسامه، اگه مخفی از سامه باشه، معنای مخفی از سامه هم سامه میگن به این که بهیز یستن کفو ان ظهوره للناس، به نحوی که اون شخص سامع نه، اون شخص غیبت شونده، کسی که پشت سرش داره حرف زده میشه، اون یستن که با انظوری لناس استنکاف داره که دیگران متوجه بشن، این عبارت اون اخرى که متجاهر نیست. خب متجاهر نیست، عیب مخفی داره و متجاهر نسبت به اون عیب نیست. خب این هم باز خودش دو شق میشه، باز دوباره اراد القائل و تنقیز الام یورد القائل و تنقیز، اگه قائل اراده تنقیص کرده باشه فاول متیقن من افراد القیبه، خب هم یقینا غیبته هم حرام. و الام یورد القائل و التنقیص، اینجا دو تا بحث رو فاول، یه بحث حکمی بحث موضوعیه. اول بحث حکمی رو مطرح میکنن، میگن فظاهر حرمت او، چرا؟ لکونی کشفا لعورت المؤمن فقد تقدم الخبر من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورتهی. و فی صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، قال نعم. سؤاله عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام؟ امام فرمودن نعم. قلت تعنی سفلتیه، منظورتون اسافل الاعضایشه؟ از فرمودن لیس ایس تعذب، اونجا که تو میری نه، بعد جایی رفتی، منظورم اون نیست، انما هو اضاعت و سرهی، منظور من اینه که اذا عیسی خب که مسلمه بحثی نیست، ولی این جمله منظورم اینه که اذاعت سری سرشو فاش بکنی. و فی روایت سرش یعنی امر مخفی که خوشش نمیاد دیگران بفهمن اونو فاش بکنی.
موقع هنوز اشاعی استعمال نداشته عورت
به معنی عیوب درونی خب یعنی عیوب درونی همین الان هم شوی استعمال نداره خب بیشتر شوی در اون بالاخره فرد محسوسش داره، فرد معقولش خلاصه شهرت نداره. و فی روایت محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام ولا تزیئن علیه شیئا تشینه بهی، روایت قبلا خوندیم، ببخشید روایت قبلا نخوندیم، اینو نخوندیم قبلا در ضمن روایت نوفلی، یادتونه که یه تکی از روایت نوفلی بود که مشابه همین بود که آیه ان الذین یحبون تشیع الفاحشه رو تطبیق بر غیبت کرده بودن حضرت. خب غیر از اون گفتیم روایت دیگر هم داره، روایت دیگرش اینه، روایت محمد بن فضیل که مشابه همون روایت نوفلی از امام صادق، محمد بن فضیل از ابوالحسن امام کاظم نقل میکنه که ولا تزیئن علیه شیئا تشینه بهی، اضاعه نکن اشاعه نکن بر علیه مؤمن برای برادر دینیت چیزی رو که با اون برادر دینیت رو لجن مال میکنی و تحت مو به این مروت و مروت و شخصیت رو از بین میبری، که اگه این کارو بکنی نتیجهش میشه که فتکونه، فتکونه جواب نهیه، لا توزی ان فتکونه، نکن تا اینجور بشی، فتکونه من الذین قال الله عز وجل ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه للذین آمنوا لهم عذاب علیم. که حالا این لا یقیدو یه سختیه، اینجا یه سخت 40 دقیقه وقتمون میگیره جلسه آینده. بله، و کیفکان رو بخونم مستخط بعد. و کیفکان فلا اشکال من حیث النقل والعقل فی حرمت اضاعت ما یوجب مهانت المؤمن و سقوط او عن اعیان الناس فی الجمله و انما الکلام فی انها غیبتان املایی، بس حکمیش بود که تمامه که حرام این کار، لکن صحبت سر اینه که آیا این غیبت میشه غیبت نمیشه، که اون را مالا انشاءالله جلسه آینده بخونیم. والحمدلله اینو رو فقط یه تأملی بکنید، حاشیه مرحوم میرزای شیرازی، حاشیه مرحوم مامغانی، این حرف هر دو بزرگوار دارن. حالا شما به صرف نظر از حواشی میرید خودتون به ذهنتون چی میرسه، من الان ذهنم جمع نشد نمیدونم، بعدا انشالله صحبت